بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. 140. جبرهای زنانگی چیستند که زن مدرن با تمام وجود با آن در نبرد است؟ عادت ماهیانه، بارداری و زایمان، عفت و بکارت، مادریت، ولایت پذیری از شوهر. اینها ویژگی های زن در قبال مرد است که زن در طول تاریخ عموماً نسبت به این ویژگی ها احساس ناخوشایندی داشته و آن را نوعی جبر و ظلم سرنوشت می دانست است، الا زنان عارف و مؤمن. ولی زن مدرن این شرایط و امکانات را یافت تا بالاخره از زیر بار این جبرها شانه خالی کند و تا مرد شدن کامل برود، و این تلاش گام به گام نبرد با معشوقیت و ولایت ناپذیری از پدر و همسر است. 141. در خانواده ای که زن مردوار و ضد زنانیت و ضد معشوقیت و خصم ولایت شوهر خیش است، چه نوع فرزندانی به بار می آیند؟ پسرانی نامرد و تهی از ولایت و عاشقیت و دخترانی ضد ولایت مرد و ضد زنانیت خیش که حتی عشق مرد را هم نوعی تحقیر و ترحم به خود می دانند. 142. پس نسل‌های مدرن پسران به ظاهر مردند، ولی در باطن تهی از ولایت مردانه و احساس عاشقیت هستند و لذا احساس بی وجودی می کنند و به تدریج به سوی زنواری می روند تا آنجا که با جراحی جنسی تبدیل به یک زن می شوند. 143. این معضل به قدری ریشه‌دار و عمیق است که امروز حتی در جهان اسلام هم شاهد این خودبراندازی جنسی هستیم و برخی از علمای اسلامی تبدیل جنسی را جایز می شمرند. 144. بشریت به لحاظ جسمانی مخلوق زن است و از رحم زن بیرون می آید و تا سن بلوغ تحت تعلیم و تربیت مادر است. حال اگر این مادر زنی ضد زن و ضد ولایت همسر باشد، فرزندانی خودبرانداز به وجود می آورد، یعنی پسرانی زن صفت و دخترانی مرد صفت. 145. انسان به واسطه عشق است که احساس وجود می کند. پس انسان فاقد عشق بی وجود است و در قحطی وجود به سر می برد و در بدر در جستجوی وجود است، و این است راز خود براندازی جنسی بشر مدر. زیرا پسر زن صفت میل می کند تا جسمن هم زن شود، و دختر مرد صفت هم می خواهد جسمن هم مرد باشد، و منشأ وجودی این جنایت زن است، زنی که از زنانیت خود نفرت دارد. 146. این بدان که زن مردوار و خصم ولایت همسر نمیتواند فرزندانش را دوست بدارد، زیرا خصم مادریت خود هم هست و بچه هایش را خصم آزادی های مردانه خود میبیند. 147. زنی که از عادت ماهیانه و بارداری و درد زایمان و ولایت شوهرش نفرت دارد، از زنانیت و مادریت خود هم نفرت دارد. پس خواه نخواه به طرزی زجرآور می‌بیند که از بچه‌های خود هم قلباً منزجر است، و این است زن مدرن و آزادی خواه و فمینیست. 148. زنی زنانیت و همه صفات و ویژگی‌های جسمانی و بیولوژیکی خود را دوست می‌دارد که عشق همسرش را قلباً دریافت کند و احساس وجود نماید، و این ممکن نیست الا این که ولایت شوهرش را صادقانه پذیرا شود و در قبال او احساس عفت و عصمت و وفا و عهدی جاوید داشته باشد و از غیرت مرد لذت برد و دلش را جز به شوهرش نسپارد و چشم بر هر مرد دیگری ببندد و شبان روز پاسبان حرم دل خیش باشد. و این بدان معناست که قدر عشق شوهرش را می داند و حقوقش را ادا می کند و لذا از زنانیت خود لذت می برد و به آن فخر می کند و به درگاه خالق شاکر است. چون این زنی چه بسا به تدریج از عادت ماهیانه و عوارض منفی زنانگی هم پاک می شود، همچون حضرت مریم سلام الله و فاطمه سلام الله. 149. بشر مدرن نسبت به وجودش کافر و عدو شده است و این عین جنگ با خالق خیش است. بشر مدرن عموماً تبدیل به کافر حربی شده است که اوجش نبرد با جنسیت خیش است. 150. زن در خلقت ازلی جمال باطن مرد است. حال این جمال باطن اگر کافر و خصم خیش شد، از مرد چه میماند و چه میتواند کرد جز روی کرد به هم جنسگرایی و تخدیر و جنون و خودکشی و جنایت؟ مهمترین صفت مردانه‌ای که زن ضد زن جستجو می کند آزادی جنسی است که با هر مردی که می خواهد باشد و هرگاه که نخواست برود، درست مثل مردان هرزه. 151. در حقیقت اصل عداوت زن با زنانیتش عداوت با بکارت و عفت و عصمت و وفا و تقوا و محبت است و تلاش این نوع زنان برای اشتغال بیرونی و کسب درآمد اثبات مردانگی است که ما هم مثل مردان پول در می آوریم، پس دیگر آزادی. 152. زن جاهل و کافر با خود حساب می کند که من که به لحاظ جنسی بر مرد سلطه دارم و او در یوزه من است. نقطه ضعف من فقط بی پولی و عدم استقلال معیشتی من است که اگر حاصل شود سلطنت من بر مرد کامل می شود و برای حصول به کمال این قدرت اقتصادی بایستی از شر بارداری و مادریت هم رها شد. و این است منطق زن فیمینیست. 153. از سوی دیگر مرد در طول تاریخ عموماً ظلمی عظیم در حق زن مرتکب شده و از مردانگی خود سوء استفاده کرده است و اینک عدل قهری حق از وجود زن رخ نموده است که البته خود زن را شدیدتر از مرد نابود می کند. 154. منت مرد بر زن به خاطر رزقی که از نزدش می‌خورد، بی‌دردی و بی‌رحمی مرد درباره مشقات عوارض زنانگی از جمله عادت ماهیانه و بارداری و بچه‌داری و بی‌تفاوتی و خودگامگی مرد در رابطه جنسی با زنش و عدم رعایت حقوق جنسی او و سایر زورگویی‌ها و مظالم عقیدتی و عاطفی مرد در حق زن از جمله علل این انتقام تاریخی زن در عصر جدید است که اینک شامل خود مرد و مردانگی هم شده است و مرد را از مردانگیش به نفرت و عداوت رسانیده و به خود براندازی کشانیده است. این امر از جمله حقایق دردناک معرفت نفس زن و مرد است در وادی سیر در خلق، چرا که جنس مخالف در به خلقت خیشتن است. پس شاهراه وادی سیر در خلق است در دو مرحله و دو قوس صعود و نزول که این باب عظیم در نزد اکثر عارفان مقفول مانده است. وقتی که مرد جمال الهی را در صورت حوایی رویت می کند و یا زن هم جمال الهی را در صورت آدمی دیدار می نماید، تازه در می یابد که چه ظلم و معصیتی عظیم مرتکب شده است. 155. این را بدان که نه تنها غایت و کمال سیر و سلوک عرفانی و مقام انسان کامل جز وادی عصمت نیست، همانطور که امامان هدایت اسبه عصمت هستند، بلکه همه مراحل این سلوک جز مراحل و درجات عصمت نفس سالک نیستند که در آینه رابطه آدم حوایی درک شده و به فعل می آیند. 156. پس بدان که در سیر و سلوک عرفانی و رشد روحی جنس مخالف تنها در به ورود به خیشتن و باطن جهان طبیعت است. خاص این که زن و مرد در خلقت تکوینی باطن یکدیگرند و علت خلق یکدیگر و بلکه خالق زمینی یکدیگرند. زن مرد را از رحم خود می آفریند و مرد هم زن را در دل خویش باز آفرینی روحانی می کند به نور نگاه و عشق. اراده ذاتی زن به جلوه‌گری و جلب نظر مردان اراده به آفرینش روحانی و لذا امر حق است و اجتناب ناپذیر. ولی زن پس از جلب نظر قلبی یک مرد و خلق جدید روحانیش بایستی تحت امر و اراده و ولایت همان مرد قرار گیرد تا این روح یافته را در خود قرار دهد و به سوی خداوند حرکت نماید. که اگر چنین نکند این روح را به زودی از دست می دهد و جلوه‌گری روزافزون شده و اساس روسبیگری و تباهی و نابودی زن می شود. 157. تا زمانی که زن در خلق جدید روحانیش کامل نشود و تحت ولایت مردش قرار کامل نیابد از جلوه‌گری رهایی ندارد. امروزه جنون اشتغال پرستی زن در خارج از خانه داله بر همین نقصان عظیم است که عذاب ولایت ناپذیری از شوهر یا پدر است که احساس نابودی می کند و لذا زنان مدرن عموماً بین اشتغال بیرونی و زندگی زناشویی را قربانی می کنند و این امری بس مهم و قابل تأمل است. زن در بیرون از خانه در جستجوی یک نگاه جدید و احساس وجود و آفرینش جدید است و همان وجودی را که در زناشویی نیافته و یا از دستش داده در بیرون می جوید و فقط بدین طریق می تواند به زناشویی ادامه دهد که یک زناشویی فاسقانه و مشرکانه و ناپاک است. 158. مرد نیز همینطور است و در عاشقیت احساس وجود می کند. عاشقیتی که از جانب یک زن مقبول واقع شده و ولایتش در وجود زن محقق گشته باشد. در غیر این صورت مرد هم در جای دیگر و در روابط نامشروع دیگری در جستجوی عشق و وجود است و یا در عشق نبوی و ولوی و ربوبی به وجود دست می یابد. اگر سیر و سلوک عرفانی و سیر الالله چیزی جز سیر در وجود و وجود یابی نیست، این سیر سراسر در رابطه با جنس مخالف امکان پذیر است. این سنت عرفانی همه انبیا و اولیا و عارفان کامل در تاریخ است. 159. رسیدن به وجود و خود الهی خیش همان حصول مقام عصمت و طهارت و توحید است. تا دل و جان و روان قلم رو به استقرار موجودی یگانه و پاک نشود، در یوزه و روز پی صفت و ناپاک و مشرک و مزبزب و در بدر و در قحطی وجود است. این موجود پاک و یگانه یا خداست و یا یکی از کاملان و حداقلش همسر است. ولی به ندرت همسر آدمی انسانی کامل و موحد است و لذا هر چند که القای ولایت و ولایت پذیری کامل باشد ولی احساس وجودی کامل حاصل نمی آید. این است که همواره وجود امامی زنده ضروری است به عنوان پیر طریقت که راه وجود را نشان می دهد. 160. آدمی چون به سن بلوغ می رسد به تازگی احساس نابودی می کند که به صورت احساس تنهایی و قربت جانکاه درک می شود و لذا تلاش برای جلب نظر و دلبری و ازدواج جهت رهایی از این احساس نابودی و حصول وجود است. یعنی جستجوی عشق عین جستجوی وجود و روح است از جانب فرد دیگری. 161. بلوغ آستانه به خود آمدن است و نظر به ذات خود نمودن که خداست. ولی انسان تا بتواند به این ذات برسد و به آن ملحق شود و موجود گردد، راه خود تا خدا را باید طی کند که آن را طریقت نامند. طریق وجود. 162. چون خدا در ذات همان نور مطلق وجود است، آدمی چون نظر به ذات خود می کند، در حضور وجود احساس عدم می کند و این است احساس تنهایی و نابودی که منجر به فرار از خیشتن شده و از خود بیگانگی پدید می آورد. زیرا آدمی بسیار به ندرت می تواند به تنهایی راه از خود تا خدا را در خود طی کند. این راه جز به قدرت عشق و عرفان طی شدنی نیست که از عشقهای مجازی و جنسی آغاز شده تا به عشق عرفانی و الهی می رسد. هیچ کس راه وجود را به تنهایی نمی تواند طی کند. 163 و این طی طریق از خود تا خدا تماماً سلسله مراتب لاروبی و تزکیه و تصفیه و تطهیر طبقات نفس از غیر است، یعنی تماماً سلسله مراتب عصمت است تا رسیدن به نور عصمت حق در ذات که نور وجود مطلق است. 164 انسان به واسطه هر کسی و هر چیزی که به دل خود راه می دهد برای مدتی احساس وجود کاذبی پیدا می کند که دورانش سپری شده، ولی توفاله آن فرد یا چیز در نفس باقی می ماند. 165 پس عفت و عصمت و طهارت نفس برای هر مرد و زنی واجب است و جز این راه و رسمی برای حصول وجود حق نیست، ولی متاسفانه این امر برای مردان به کلی به بوته فراموشی سپرده شده است و گویی که عصمت امری فقط مختص زنان است، در حالی که امامان را اسوه های عصمت می دانیم و بایستی به همان سمت حرکت کنیم. 166 این باور و اندیشه جاهلانه و منافقانه که عصمت امامان و انبیای الهی را امری ذاتی و مادرزادی می‌خوانند باعث شده که امر عصمت برای مردان منتفی تلقی گردد که مرد یا از جانب خدا و به طور مادرزادی دارای عصمت هست و یا نیست، و این اندیشه ای ابلیسی است که امام را به آسمان فرافکنی می کند تا خود از هر مسئولیتی در قبال عفت و عصمت خود مبرا شود. 167 حذف شدن امر عفت و عصمت برای مردان در قلمرو فرهنگ دینی و اسلامی یک فاجعه شیطانی در تاریخ اندیشه دینی است که عصمت را فقط برای زنان می داند و بس، در حالی که خداوند در کتابش می‌فرماید که مردان پاک برای زنان پاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاکند و با هم سطح خود ازدواج می‌کنند. 168 وقتی رسول اکرم صلی الله می‌فرماید که علی علیه السلام مماس بر ذات خداست، این تماس بدون شک تماس با ذات خیشتن است، نه تماس با آسمان هفتم، ولی در این تماس با ذات است که آسمان ها زیر پای عارف قرار می گیرد و کائنات گردشگاه وجود انسان می شود. این راه عصمت است. انسان با پاک شدن از جهان است که بر جهان سیطره روحانی می‌یابد، زیرا هر آن کس یا چیزی که در درون انسان است، انسان را در تصرف خودش دارد و انسان مملوک آن است. 169 وقتی بین خود و ذات خود چیزی حائل نباشد، خود مماس بر ذات است و بلکه فنای در ذات و عین ذات است و ظهور ذات، و این است انسان کامل صاحب وجود و عصمت، و این راه عصمت فقط با همراهی یک انسان اهل عصمت طی می شود، وگرنه انسان در خودش گم می شود. 170 احساس تنهایی و غربت و بی‌کسی تا سرحد حس فنا مختص انسان‌های اهل معرفت و عصمت است که تا خوب دودی به طهارت و لاروبی نفس از غیر رسیده و با ذات وحدانی خود روبرو شدند، و این احساس حاصل رویارویی خود با ذات حق است که مظهر احدیت مطلق و یگانگی است. 171 این است که آدم ها به دنیا و دنیا پرستی پناه می برند جهت فرار از خدای وجودشان، دل را لانه اشیاء و مردمان می کنند تا دلشان عصمت ذات را نبیند. فرار از تنهایی عین فرار از خداست و فرار از خدا عین فرار از ذات خیش است و این سر الاسرار همه از خود بیگانگی های بشر و شرک های اوست. 172. از میان خودهای آریه‌ای و مشرکانه هیچ کدام شقی‌تر و مهلک‌تر و ریشه‌ای‌تر از هویت نژادی نیست، مثل هویت پدرانه و مادرانه و فرزندی و خواهری و برادری و زناشویی، چون ریشه در جنسیت و غریزه جنسی دارند که غریزه تولید مثل و استمرار حیات دنیوی است و اینها خودهای خاکی و جسمانی و حیاتی است و حیوانی و نباتی. 173. اشد کینه های پنهان حاصل نژاد پرستی است، زیرا نژاد پرستی اشد خودپرستی آریه است و شدیدترین نوع نژاد پرستی برخواسته از ازدواج های درون نژادی است و بدان که کینه اشد ابتلا است. 178. انسان به میزانی که از خودهای آریه‌ای می‌گذرد و از آنها پاک می‌شود، خدای را می‌شناسد و می‌یابد و احساس می‌کند. 175. انسان رسیده به ذات و ملحق به ذات خیشتن، مظهر اثبات وجود و حضور خداست که خدا هست چون من هستم، یعنی هستی من دلیل لازم و کافی برای وجود خداست و وجود خدا دلیل لازم و کافی برای وجود من است. به واسطه وجود انسان کامل است که خدا اثبات می شود. خدا جز بدین واسطه شناخته نمی شود. 176. سیر در خلق یک صورتش در سیر آفاق است و سفرها. خود این جانب تقریبا همه مشاهدات غیبی و آیات الهی و لقای پروردگارم را در حین سفرهایم رؤیت نمودم و همه انتخابهای سرنوشت سازم در کل زندگی هم در سفرها رخ نموده است. سفرهایی که در جستجوی حقیقت پدید آمدند، نه برای عیش و عشرت. امر به چنین سیر و سیاحتی در قرآن کریم خطاب به مؤمنان مکررن آمده است و از واجبات دین است، به خصوص آنگاه که آدمی در شرایط سخت و خفقان‌آوری قرار می گیرد که کل دین و وجدانش در خطر است. هجرت و سفر از ارکان دائمی دین خداست که توکل و امید به خدا در چنین مسافرت‌هایی تبدیل به مقام وجودی می شود. از همین رو تقریبا همه عارفان بزرگ را در کل زندگیشان در حال سفر و هجرت‌هایی مدام می‌یابیم. 177. آنگاه که آدمی چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و چه به لحاظ روحی و روانی به بنبست می‌رسد، علاجی جز سفر و مهاجرت نیست، به خصوص سفر با جیب خالی و به سرزمینی غریب. این جانب همه فضائل و یاری حق را در چنین سفرهایی یافتم. همه مشاهدات من از لقای الهی در حین سفر بوده است که یکی از آنها در راه رخ نمود، در حالی که کوله باری بر دوش داشتم و در طوفان برف تک و تنها راه می پیمودم. 178. بسیاری از گزارشات ما برای طبیعی عارفان بزرگ عین سفرنامه آنهاست، مثل فتوحات مکیه از ابن عربی که دائره المعارف مکاشفات عرفانی است. زمین من بسیار وسیع است، در آن سیر کنید. قرآن. 179. آدمی تا از خانه و خاندان و زادگاه خود جهت تحصیل حقیقت خروج نکند، به هیچ حقی نمی رسد. ظلمی غلیظ تر از نژاد نیست. سیر در خلق از این هجرت آغاز می شود و سیر در حق در رجعت به زادگاه رخ می نماید. این سنت همه انبیای بزرگ نیز هست. این عین واقعی خروج از خودهای جعلی و آریه‌ای است و رجعت به خود ذاتی و الهی خیشتن. این همان دو قوس رفت و برگشت است. 180. متاسفانه تقسیمات مراحل سیر و سلوک عرفانی در ادبیات کلاسیک ما به قدری از واقعیت‌های زندگی طبیعی و عرفی و اجتماعی بیگانه است که عرفان مترادف حیات افسانه‌ای تلقی شده است و لذا سراسر به خدمت خرافه و دجالیت آمده است و دریایی از ظلمت و جنون و مالیخولیا پدید آورده است. فلسفی و شاعرانه شدن کل معارف توحیدی و عرفانی ما نیز به همین دلیل است که یا فقط به کار درس و مشق و معیشت معلمی آمده است و یا پای منقل بساط فسق و فجور را فراهم و توجیه کرده است. شعر و فلسفه دوتا از قسم خورده ترین دشمنان عرفان بودند و ما شعر را تبدیل به شعور و فلسفه را تبدیل به حکمت نموده ایم و لذا عرفان را به زندگی و قرآن بازگردانیده ایم و نشان داده ایم که نابترین معارف توحیدی و وحدت وجودی در قرآن نقد است و لذا برای تبیین عرفان هیچ نیازی به شعر و فلسفه نیست. هرچند که توحید شاعرانه و فلسفی هم فقط بر محور حقایق قرآنی ممکن است و ما آن را ابداع نموده ایم که غایتش همان معنای کبیر بوده نبود است که ذات نابترین مثالهای شاعرانه و دیالکتیکهای توحیدی می باشد. 181. نابترین شطحیات عرفانی و معارف وحدت وجودی را می توان در قرآن یافت بی هیچ تفسیر و تبدیل. فقط کافی است که معنای تحت و لفظی آن را فهم و باور کنیم. بسیاری از این آیات در دفاتر مذهب اصالت عشق به میدان آمدند و بنیاد وحدت وجود قرآنی را مدون ساختند. 182. من عرفان را از اسارت دجالیت صوفی منشانه و درویشیگری رهانیدم و قرآن را از اسارت ملایان شرک خارج نمودم و حکمت را از اسارت فلسفه یونانی نجات دادم و شریعت را از مصادره نفاق بیرون کشیدم و نشان دادم که اینها جمله یکی است و همه اینها را به قدرت و برکت تنهایی و فقر با فخر و صدق و هجرت و بلاجویی مستمر انجام دادم. در مسیر احیای حق و عدالت در زندگی شخصی و جامعه و زمانه. 183. وقتی از جاهلی میپرسی که چرا این گونه بدبخت و شقی هستی، تو را به گذشته های رقتبارش حواله میدهد که چه ظلم ها بر سرش رفته است. اگر از او بپرسی که چرا ظلم میکنی، دلیلش را ظلمی میداند که در گذشته در حقش روا شده است. بدین طریق انبیا و اولیای الهی بایستی تبدیل به ظالمترین آدمهای روی زمین شده باشند، زیرا هیچ کس چون آنان ظلم نشده است و آنان ظلم را از خود دفع نموده و به خود راه نداده اند، یعنی ظالمان را به دل خود راه نداده اند و لذا قلوبشان شقی و ظالم نشده است. 184. روح حاکم بر روانشناسی مدرن نیز همین گونه است که همه بدبختی ها و تبهکاری های بشر را معطوف به گذشتهش می کند و بدین ترتیب او را از ظلم هایش تبرئه نموده و حق به جانب می سازد. یعنی آدم های ظالم و تبهکار کسانی هستند که در گذشته به آنان ستم شده است، پس تقصیری ندارند و این مذهب ستم پروری است به نام علم روانشناسی و این روانشناسی و روانکاوی کفر و ستم است، کفری به نام ایل. و خودشناسی های حاکم بر جهان مدرن از این نوع می باشند که لباس عرفان به تن نمودند. این عین خودفریبی است و ضد عرفان. 185. کل سیر و سلوک عرفانی و راه و رسم وجود یابی تا بقای الهی و فنای در ذات حق و ظهور حق در جهان هستی چیزی جز رشد و تعالی و تکامل هوش و حواس پنجگانه نیست. بدان که صورت آدمی صورت خداست، پس چشم و گوش و دست و هوش او هم تماماً چشم و گوش و دست و هوش خداست. بایستی در این مسیر به واسطه ی گوش خود خدا را بشنود و با چشم خود خدا را دیدار کند و با شامه خود خدا را ببوید و با ذائقه خود خدا را بچشد و با دست خود خدا را لمس کند و در آغوش کشد و در او فنا گردد و با او یکتا گردد و مظهر جمال او شود. و این است انسان کامل و خلیفه خدا. دست خدا، چشم خدا، گوش خدا، هوش خدا و صورت و وجه الله. و این کل مراحل رشد انسان در جهان است در دین خدا، که رشد مراتب شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و بصابایی است که از کوری و کری و گنگی رها شود و از عالم جمادی تا حیوانی و انسانی و روحانی را تعیین نماید تا خدا بین و خدایی شود. و این همان سیر و صعود از عالم ناسوت به ملکوت و جبروت تا هاهوت می باشد، که سیر درونی انسان است از نفس متکاسر اماره تا ذات وحدانی حق و پرواز روح در طبقات آسمانهای هفتگانه وجود که همان معراج است تا لقاء الله. 186. انسان شقی انسان جمادی است، انسان انگل و تنبل همان انسان نباتی است، انسان وحشی همان انسان جانوری است و انسان عاشق عارف هم انسان روحانی است. 187. تن آدمی چون چوب خشکی بر اقیانوس روح شناور و در جریان است و این روان است، پس روان همان روح نیست، بلکه وضعیت تن در روح است، یعنی رابطه تن و روح را روان گویند، ولی در فرهنگ قرآنی نفس نامیده می شود و همان است که خود یا من هم خوانده شده است، پس ماهیت خود یا من هر فردی رابطه است، پس خود یک موجود یا یک چیز نیست، بلکه یک جریان و رابطه است، روان است. پس روانشناسی حقیقی جز از طریق خودشناسی ممکن نیست و ما بقی نظریه پردازی و توجیه کاری و تجزیه و تحلیل خیالی و ایده پردازی است. پس معرفت نفس آن راهی است که انسان را از تن به روح می رساند و آن کوتاه ترین راه رشد و تقرب الالله است، زیرا الحاق به روح همان الحاق به امر و اراده الهی است، زیرا روح امر خداست که کل اراده و صفات و علم او را داراست. 188. عالم هستی یعنی زمین و آسمان ها و کل هر آنچه در آنها و بین آنهاست تجلی و بازتاب نور ازل وجود خدا، و روح او در ظلمت عدم است که وجود آدمی تجلی ذات وحدانی اوست که اساره کل صفات و علم اوست، و این همان رابطه و رویارویی تن و روح است. پس رابطه تن و روح آدمی عین رابطه انسان و خداست، و این است که خودشناسی را خداشناسی و تنها راه شناخت حقیقی خدا دانستند، و این است رابطه خود با خدا، زیرا خود آدمی همان خدای اوست الا در جریان معرفت نفس و به خدایی، ولذا رویارویی انسان و خدا در واقعی معرفت نفس عین رویارویی خدا با خودش می باشد، و این تماشای خداست از خودش در آینه عدم روحی که جمال خود را در خاک نظاره می کند. این وجود سالک است. 189. انسان حقجو و سالک الالله بایستی دارای سه درد و داغ فطری باشد: عصمت، معرفت و محبت. یعنی از ناپاکی و جهل و شقاوت خود به درد آمده و بر خود طغیان کرده باشد تا مستحق سلوک عرفانی شود، از حقارت ها و عذاب ها و مفلسی های خود به فریاد آمدن و میل به نجات و سعادت داشتن برای ورود به سلوک عرفانی که دین حق است کافی نیست و کسی که فقط برای خوشبختی و راحتی روی به دین و عرفان می کند به دام دجالان می افتد که جمله بعد به خوشبختی آنی می دهند به واسطه یک دعا یا دبا و یا فوت و فن خاصی. عذابها شاید شرط لازم برای روی کرده دینی و عرفانی باشد ولی شرط کافی نیست. 190. خداشناسی همان اصل شناسی، وجود شناسی، ازل شناسی و ابد شناسی است و جان و روح شناسی و از همه مهمتر یعنی شناخت شناسی. شناخت کسی که نامش انسان است و همه ابعاد و جوهری وجودش چیزی جز ابعاد و جوهری شناخت او از خودش و جهانش نیست، اما از هوش ذهنی و قلبی و در یافتای حسی و غریزی و احساسات آگاه و ناآگاه. این همان خودشناسی است، زیرا خود هر کسی چیزی جز ادراکاتش نیست و این یعنی شناخت شناسی. یعنی در شناخت شناسی است که خود خدعا می شود. خود یک شناسنده است و خدعا کسی است که این شناسندگی و شناختن را می شناسد. پس خدا همان نور شناخت شناسی است و کسی که به تمام و کمال به این شناخت رسید خدعا می شود. بودعا می شود و این آغاز آفرینش جدید یا خلق عرفانی است. پس عرفان و عشق عرفانی جز عشق به چنین شناختی نیست و هرچه غیر از این عرفان نیست. پس عرفان همان علم کامل و ناب و توحیدی است، منتها علمی نه صرفاً ذهنی و علیتی، بلکه سمعی و بصری و ذوقی و لمسی و عاطفی، که کمال این علم جمالی است، یعنی دیدن جمال ایده ها و یافته های معنوی که دیدن انواع و درجات صورت های بشری است در دو هویت نوری و ناری. پس غایت شناخت شناسی همان شناخت ماهیت انسانی جهانی در جمال است، زیرا جمال خود آدمی اساری شناخت شناسی خداست، یعنی غایت و فشرده شناخت خدا از خودش می باشد. فرزا خداوند هران خودش را در انسان تماشا می کند در بی نهایت صور. 191. پس انسان غایت شناخت خدا از خودش می باشد، لذا خودشناسی انسان عین خداشناسی است، چون انسان حاصل شناخت خدا از خودش و ظهورش در این شناخت می باشد. یعنی کل آفرینش حاصل خودشناسی خداست که انسان کمال و نهایت آن می باشد. پس هر که خود را بشناسد هم خدا و هم جهان را شناخته است. 192. این است که هر عارف کاملی عاقبت با خود می گوید که من در جستجوی شناخت خودم بودم که به خدا و جهان رسیدم، پس خود من چه؟ و این پس من چی اساس آفرینش جدید عرفانی است و از اینجاست که انسانی دیگر به دست خود انسانی که جز خدا نیست آفریده می شود، به دست خدایی انسان یا به دست انسان خدایی. 193. یعنی انسان چون در غایت خودشناسی به جهان هستی و خدای هستی رسید، تازه بر آستانه عدم خودش رسیده است که میگوید پس من چیستم؟ که پاسخش این است: من نیستم. این همان مقام خلافت اللهی است، زیرا این خداست که انسان میپرسد که تو کیستی؟ و این همان لحظه الست بربکم است که آغاز آفرینش عرفانی می باشد. 194. انسانی که خدای را شناخت و دیدار نمود، خداوند بر جایش می نشیند و اینجاست که خود خدعا می شود. یعنی وجود بر جای عدم می نشیند و عدم دعوی وجود می کند، ولی این وجود خودی نیست. این من انسانی نیست، این هو است. ولی من انسانی زین پس آفریده می شود، یعنی عدم در زیر بار وجود آفریده می شود، یعنی خود در زیر نور خدا خلق می شود. این خودی که در جستجوی شناخت خیشتن است، همان خدای ازلی است که قصد شناخت و معرفی خود را دارد، که عالم و آدمیان را می آفریند، که در نهایت در وجود انسان خودشناس یا عارف رخ می نماید، که این سرآغاز آفرینشی برتر و دیگر است از خیشتن در دیگران. 195. انسان از همان نخستین لحظه که از خود می پرسد که من چیستم، این خداست که عدم را مخاطب قرار داده است و از عدم می پرسد تو چیستی؟ و عدم می گوید من والدینم هستم، همسر و فرزندم هستم، خانه و اتومبیلم هستم، مدرک و ثبات هستم. سپس خدا می گوید اینها که گفتی هیچ کدام که تو نیستی، این دیگرانند. عدم بالاخره اعتراف می کند که من نیستم. این اعتراف هم درجات دارد که درجه کمال و یقینیش پس از لقاء الله است، آن هم در درجات تجلی. و انسان می فهمد که این خود خدا بود که از منظر چشم او بر خودش نظر نمود و خود را تماشا کرد، و فقط خاطری این تماشا در حافظه چشم انسان باقی مانده است و ذکرش شده است، و این شرح ذاکرین است. یعنی ذاکرین و اهل ذکر کسانی هستند که خدای را دیدار کرده و ما بقی عمر او را بیاد می آورند و در این یادها به علم و عرفان می رسند و به آفرینش جدید خود نائل می آیند از روی آنچه که دیدار کردند. 196. عدم از لحظه ای که مد نظر خدا یا وجود قرار می گیرد، در وجود یک انسان خلقت عرفانی آغاز می شود در درجات. انسان مجرای آفرینش جهان است و دست آخر آفرینش خودش در زیر نگاه خدا و با یاد خدایی که دیدار شده است. انسان مشهد است، نه شاهد و نه شهود. یعنی انسان به لحاظ موجودیت خاکی و بیولوژیکیش در جهان یک قلمرو است، یک محل شهودی که به تدریج می آموزد که خود را بیافریند، و این مشهد همان ظرف عدم و یا عدم مجسم است که فقط صورت وجود خدا را بر خود دارد، که آن هم در مسیر زمان پیر شده و نابود می گردد، مگر اینکه از این فرصت اندک دست به کار خلق خودش شود. و این عارفان هستند که آفرینندگان خود می باشند، و نخستین انسانی که موفق به این کار به تمام و کمال شد علی علیه السلام بود، که در خطبه بیان و افتخار این کار عظیم را اعلان می دارد آنگاه که کارش را به پایان برد در اواخر عمرش. و این است که می فرماید مرا خدا نخوانید. در چنین مقامی است که شطح عارفان معنا می یابد، و این سخن بایزید بسطامی که من از خدا برترم، و این بیانی عاشقانه از آن کلام معروف است که خدایا من به تو رسیدم و تو به من، حال بگو من برترم یا تو؟ من تو را دارم و تو مرا، چه کسی بیشتر دارد؟ من تو را از عرش به فرش آوردم و تو مرا از فرش به عرش بردی، چه کسی بیشتر و برتر و بهتر است؟ البته این سخن عشق است و نه. 197. اصلاً همین وجود خاکی و صورت بشری حاصل رویارویی و نگاه وجود بر عدم است، یعنی نظر خداست بر عدم، ولذا صورت او بر عدم نقش جمال انسان در عالم خاک است. و اینکه در قرآن آمده که خداوند عالم آدمیان را به نظری آفرید، که این همان نظر او بر عدم است که کائنات را پدید آورده است. 198. پس ماده اولیه ساختار جهان هستی همان نور نگاه خداست. پس انسانی که بر خود نظر می کند مشمول خلقتی دیگر باره و کاملتر می شود که نظر اندر نظری دیگر است و لذا ماهیت این آفرینش تماماً عشق و نظربازی است که قرآن بیان این نظر اندر نظر و نور علا نور است و لذا کلمه قرآن هم دقیقاً به همین معناست. دوتا قر و قره همان نور نگاه را گویند، قرت العین. و این است که در همین کتاب خداوند به مؤمنان می فرماید که در دعا بگویید که خدایا بر ما نظر کن. این همان واقعی معرفت نفس و به خدایی و خلق جدید است و نظربازی عشق خدا و انسان که دوتا قرت العین است. قرآن 199. پس انسان حقاً قرآنی، انسان عارف و اهل نظر بر خداست و اهل نظر خدا بر انسان. و این است که از امامان ما آمده است که اهل قرآن در قرآن خدای را دیدار می کند و این که از رسول خدا آمده است که اهل قرآن قرآن را به جمال انسانی می بیند و بنده این جمال را دیدم آن هم در دو تجلی. زیرا دو قره یا نور در میان است و از این دو منظر دو جمال آشکار می شود، یکی از نگاه خدا بر انسان و دیگری از نگاه انسان به خدا. 200. قرآن رو یا رویی دو نگاه و دو نور است بین انسان و خدا. پس فقط انسان اهل معرفت نفس انسان قرآنی است و لذا رسول خدا و بیانگر قرآن می فرماید زین پس فقط اهل معرفت نفس به حقایق دین من یعنی حقایق قرآن نائل می آیند. در همین مکاشفه مذکور کل مجموعه آثار ما به واسطه کلمه قرآن محقق و به اثبات و تعین و تعبیل کامل رسید و قرآنی شد. 201. پس اهل قرآن اهل عشق و نظربازی با حق است که در آتش لقاء الله به سر می‌برد، همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید که خداوند فقط طالبان لقاء الله را هدایت می‌فرماید و بیناتش را بناران آشکار می‌کند. 202. قرآن در لغت یکی به معنای خواندن است و دیگری به معنای دو قر یعنی دو نور نگاه. پس فقط کسی میتواند قرآن را به راستی بخواند که در آتش و عشق شهود الهی باشد و شوق خواندن کتاب وجود خیشتن که و اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کفایت میکنی. قرآن 203. و می دانیم که قرآن نام های گوناگونی دارد که همان نام های خداست: حکیم، مجید، علی، عظیم، کریم و غیره. پس قرآن را می توان از درب و نگاه های حکیمی و کریمی و عظیمی و عربی خواند و با همین نورها خداوند را دیدار نمود، خدایی عظیم و حکیم و کریم. پس به تعداد نام‌های خدا می‌توان برای کل قرآن تفسیر و تعبیل و مطلع قائل شد که حداقل 100 نوع است که اسمای حسنای او در خود قرآن می‌باشد که به راستی درجات تجلی هم دارد و لذا بی نهایت تجلی از خداوند در قرآن حضور دارد و بی نهایت قره قرآنی وجود دارد. 204. پس قرآن سراسر کتاب عرفان و آفرینش عرفانی و خلق جدید است که برای کافران با مرگ جبری و فیزیکی آغاز می شود و برای مؤمنان با مرگ اختیاری یا موت ارادی و نفسانی. و فقط عارفان هستند که این کتاب را کتاب وجود خود می‌یابند که ملهم به آیاتش هستند به سمع و مبصر به بیناتش هستند به نظر و می‌بویند اطریات وجودش را به شامه و می‌چشند طعم شرابش به ذوق و لمس می‌کنند دامن فراقش را با دو دست. به شما چشم و گوش و دل دادیم، چرا شکر نمی کنید الا اندکی؟ قرآن. و شکر حاصل برخورداری از خداست. دستی که به او نمی رسد و چشمی که نمی بیندش و گوشی که نمی شنودش و دلی که در آغوشش نمی گیرد، چه شکری دارد با او؟ 25. این موت اختیاری و ارادی تا سرحد فنا حاصل همان نظر کردن به خیشتن است که بارها و بارها رخ می دهد در درجات و در هر موتی یک زنده شدن و هستی نو یافتن است. این است که می فرماید اگر خدای را دوست دارید پس چرا به مرگ رغبتی ندارید؟ و نیز در نظر خدا به عارف است که کاملترین موتها تا فنای ذات حاصل شده و لقای الهی رخ می دهد و خدا بر جای عارف می نشیند و این صلات خدا بر ولی خیش است و تجلی، ولی نه تجسد و حلول، زیرا خدا نور است و همین امر معنای تجسد و حلول را به لحاظ معرفتی باطل و محال می سازد، زیرا نور نمی تواند در چیزی جای گیرد و غالب ریزی شود. 26. آنهایی هم که تجلی را درک نمی کنند و آن را مترادف تجسد و حلول می یابند، از نوری بودن جمال حق غافلند و از درکش عاجزند. و آنهایی هم که به تجسد و حلول و تناسخ باور دارند، کمترین شناخت نوری از خدا ندارند و نور وجود خدا را در نمی یابند و خدا را هم کسی و فردی در میان افراد و اشیاء می پندارند. 27. پس بدان که کل عالم هستی از هفت زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست به یک آن مخلوق نگاه خدا به خودش می باشد و انعکاس آنچه که خدا در خودش دیده است و هر آن می بیند و این نگاه بی نهایت طور و گونه است و لذا جهان هستی روبروی ما هم بی نهایت طور و صورت و معنا و ماهیت دارد که هر یک کمترین شباهتی به نوع دیگرش ندارد. پس بی نهایت جهان بیتا داریم که دائما در حال پیدایش هستند از نگاه خدا به خودش. 28. این دو جهانی که در قرآن مطرح است، یعنی عالمین که دنیا و آخرت نام دارد، همان دو نوع جهان تحت شعاع دوتا قره یا نور نگاه است که دنیا همان منظری نگاه انسان به خداست و آخرت هم منظری نگاه خدا به انسان است و یا نگاه انسان به خودش و نگاه خدا به خودش و این دو جهان قرآنی است. 29. و اما آن جهانی که خداوند در نگاهش به انسان می آفریند و انسان در نگاهش به خداوند، جهان برتر و سوم است که به قول علی علیه السلام در خطبه بیان هزاران هزار بار برتر از جهان موجود است در آفرینش عرفانی و خلق جدید. من جهانی از نو آفریدم که 70,000 بار برتر از جهان موجود است. خطبه بیان که این جهان از تلاقی آن دو نگاه و آن دو قره قرآنی بین انسان و خدا پدید می آید که مصداق خط سوم یا جهان سوم شمس تبریزی است، آن خطی که نه خدا خواند و نه من. 210. ولی بدان آن کسی مستحق این نگاه الهی و خلق جدید و هستی سوم است که با ظلم در نبرد باشد، ظلمی که این شرک و از شرک وجودی انسان با غیر خدا و خداست و این شرک زدائی وجودی جز از وادی معرفت نفس ممکن نیست تا آدمی در این راه به ذات وجود برسد و ملحق گردد و یگانه و این توفیق عرفانی اجر ظلم ستیزان در جامعه است.